أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء قيل مما ذاك قال مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلام آخر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه إن ذلك أضعف الإيمان. فقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهره. خب در آغاز سخن لازم می دانم که ایام دهه فجر انقلاب اسلامی را و 44مین سالگرد پیروزی انقلاب را خدمت شما عزیزان و بزرگواران صمیمانه تبریک و تهنیت عرض کنم. موقعی که ما به فلسفه پیدایش انقلاب نگاه میکنیم که چه چیز باعث شد که امام معمار بزرگ انقلاب همه سختی ها را به جان بخرد، علما بزرگان زندان را بر خانه ترجیح بدهند، شکنجه را و سختی های دوران تبعید و زندان را به جان بخرند، چه عواملی در این کشور وجود داشت که دست به دست هم داد آرام آرام حوزه علمیه قم، حوزه های دیگر، طلاب ما، فضلای ما و اساتید ما، مراجع بزرگوار تقلید ما، همه طبقات جامعه به صحنه بیان. اگر گفته می شود که به خاطر مطلبی بوده که در روزنامه اطلاعات اون روز علیه حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه نوشته شد و طوفانی به پا شد، این مرحله دومی است که اتفاق افتاد، وگرنه مرحله اول که از سال 41 به بعد آغاز شد این مربوط به سال 56 هست و اون چه در سال 41 اتفاق افتاد و 42 و اون سخنرانی شجاعانه حضرت امام در فیضیه عوامل دیگری داشت و اون عوامل دست به دست هم داد که امام اون فریاد را بکشد، قانون کاپیتالیسیون که تعبیر امام نقل به مضمونه که شاه این مملکت ارزش یک آشپز آمریکایی را ندارد و تعبیراتی از این دست که اون روز فرمودن، یعنی در حقیقت بر سرنوشت این کشور حکومت می‌کردند این همه مستشار و حق توحش می‌گرفتند برای بودنشون در ایران. حق توحش یعنی ما در محیطی زندگی می‌کنیم که اینا مردمش وحشیان، باید حق توحش، پولش هم از کجا؟ از خود ایران و مردم ایران و دارایی و ثروت ایران. یک وضع غیر قابل تحمل. کسی را هم گمارده بودند بعد از گمارده اولشون که رضا شاه بود به نام محمد رضا، این هم انسانی مستأصل، فردی مستأصل و وابسته به دستگاه جبار آمریکا بود و بدون اجازه اونها آب نمی‌خورد. منتهای مراتب چون تأمین کننده منویات اونها بود، ایران را به عنوان جزیره ثبات، جزیره به اصطلاح آرام و آرامش، ژاندارم خلیج فارس لقب می دادن. این براشون خدمت می کرد، اونا هم از امکاناتش استفاده می کردن. اما طراحی ها، توطئه ها، یکی پس از دیگری برای از بین بردن دین. رضا شاه با محمد رضا یک تفاوت داشت. رضا شاه قلدر بود و به خاطر قلدر معابی اون آمد در مقابل حجاب اون شکلی قد علم کرد، با مظاهر دین اون چنان به مبارزه برخاست، با روحانیت اون چنان به مبارزه برخاست. اما موقعی که عکس العمل مردم را در مقابل رضا خان دولت‌های استکباری ملاحظه کردند، نقش دیگری را به محمد رضا دادند. لذا محمد رضا قرآن را به بهترین چاپ منتشر می‌کرد و می‌فرستاد به جاهای مختلف، می‌فرستاد و مجلس روزه به پا می‌کردند، روز عاشورا، روز تاسوعا، از این سری ظاهر سازی هایی که مردم تصور بکنن اینا متدینن و مؤمنن و امثال ذالک. اما در باطن فساد و عیاشی و عرض شود خدمت شما بین که انواع و اقسام مسائل در دستگاه طاغوت وجود داشت. پس بنابراین اگر امام آمد مسئولیت سترگ انقلاب را عهده‌دار شد و مردم به او اعتماد کردند، برای این بود که مردم احساس می‌کردند یکی پس از دیگری اون جشن 2500 ساله شاهنشاهی چه مفاسدی به بار آورد. تغییر تاریخ عرشبت شمسی و قمری به تغییر به تاریخ شاهنشاهی و آرام آرام قطع ارتباط با کشورهای اسلامی و گرایش سخت به رژیم صهیونیستی و عملا اینجا پایگاه‌های رژیم صهیونیستی و امثال ذالک بود. در مجموع کشور را می‌بردن به سمت یک پرتگاهی و باورهای مردم را گرفتن و فسق و فجور و امثال ذالک. الان بعد از گذشت 44 سال که این مردم ما با فداکاری و با ساختن با همه سختی ها و مشکلاتی که دشمنان تحمیل کردند و هنوز که هنوز شما ملازم میکنید که روزی نیست که تحریمی بر نهادی یا بر اشخاصی دشمنان تحمیل نکنند، تحریم پشت سر هم و هر جا احساس بکنن فردی یا افرادی مرتبط با ایران هستن و میخوان این مسئله تحریم ها را دور بزنن، بلا فاصله مورد تحریم قرار میگیرن. حالا اینا مردم تحمل میکنن و تحمل هم کردن و روحانیت هم واقع مطلب مراجع بزرگوار ما با توجه کامل نسبت به سختی هایی که مردم دارن به مسئولین مربوطه در این حال که مشکلات اونها را هم میدانند، ولی تذکر میدن شاید گشایشی برای مردم ایجاد بکنن و در نتیجه مردم از این تنگناهای اقتصادی نجات پیدا کنند. حالا مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی یه مقوله است که خب انشاءالله امیدواریم، دعا میکنیم خدای متعال تدبیری به مسئولین بده، کمک کنه به مسئولین و توطئه دشمنان از بین بره. ولی اون چه که الان کنار مسئله اقتصادی خودنمایی میکند، به خصوص بعد از این اختشاشات، مسئله فرهنگی است. مسئله فرهنگی مسئله کاملا جدی است دوستان، دست کم نباید گرفت. چند سال قبل این رهبر هوشیار و تیزبین و آگاه و آینده نگر، گاهی در قالب ناتوی فرهنگی، گاهی در قالب تهاجم فرهنگی، گاهی در قالب شبیخون فرهنگی به مسئولین اون موقع تذکر داد، همه به شوخی گرفتن. یعنی چی تهاجم؟ یعنی چی شبیخون؟ یعنی چی ناتوی فرهنگی؟ ما امروز میبینیم اون پیشبینی ایشون در خیابان‌های تهران، در خیابان‌های قم، شهرستان‌های دیگه، استان‌های دیگه، اون جلوه‌های غربی که قبل از انقلاب شاه آمده بود، زمین سازی کرده بود، غربی‌ها آمده بودن، وارد میدان شده بودن، حالا که طرفی نبستن، نتونستن با انقلاب مبارزه کنن، انقلاب را از بین ببرن، میخوان از درون مردم ما را نسبت به انقلاب بی‌تفاوت کنن، پایه‌ها و مایه‌های اعتقادی و باورهای اعتقادی و فرهنگی را از مردم بگیرن، ما با یه مجموعه جوانی مواجه باشیم، نه اون جوانانی که 8 سال رفتن و شجاعانه جنگیدن و اجازه ندادن حتی یک وجب از خاک این کشور در اختیار دشمن قرار بگیره. جوانانی که هیچ هویتی برای خودشون نمیشناسن، نه هویت دینی و نه هویت ملی و ایرانی برای خودشون، کاملا دچار یک جنگ ادراکی و شناختی به تمام معنا شدن و عملا گویا دیگران در فکر و اندیشه اینها تصرف کردن. تصرف یعنی شما موقعی که مواجه میشید با بعضی از اینها، اصلا حرفای میزنن نه ارتباطی با خانواده اینا دارد، نه ارتباطی با محیط زندگی اینا دارد، تحت تأثیر و همین را هم دشمن میخواسته. مجموعه ای که اون چه اونها اراده کنن، اینها در مقام عمل اون را انجام بدن. ما الان مواجه هستیم، روحانیت عزیز ما به خصوص هم دچار مشکل اقتصادی است مثل مردم و شاید شرایطی بدتر از مردم، منتها با سیلی صورت خودشون را سرخ نگه داشتن. روحانیت عزیز ما بالاخره دچار یک مظلومیت مضاعفه. از یک طرف متهمند که حکومت و نظام و امثال ذلک مربوطه به شماست، و از سوی دیگر هم در متن زندگی و شرایط زندگیشون مشکلات غیر قابل تحملی، جلو زن و بچه و فرزند و خواسته های اونها واقعا احساس شرم و خجالت. اینا اجازه بفرمایید من میخوام بحث کنیم، الان اینجا جای بحث نیست عزیزم، راهکار منم نه رئیس جمهورم نه مسئول دیگه. اجازه بفرمایید اینجا که میخوام جلسه مباحثه نیست، حرفاییست که درد دلهای شما را داریم. عرض شد محضر شما بین که این شرایط ماست. حالا عرض بکنم مسائل اقتصادی را واقعا خود بنده بارها و بارها، مراجع بزرگ بار بارها و بارها، این که عده تصور بکنن مراجع در مسائل حضور ندارن، برود ندارن، مشکلات مردم را نمیدانن، دقیقا مشکلات مردم را میدانن، چون توده مردم با مراجع، با علما، با شما بزرگوارانی که اینجا در محضر شریفتون هستیم ارتباط دارن و درد دلشون و حرف دلشون را مطرح میکنن. ما همینجا واقعا عرض میکنیم که مسئولین ما واقعا چاره بیندیشن. درسته دشمن تحریم کرده، ولی من بارها این نکته را گفتم و بار دیگر تکرار میکنم، همه مشکلات ما مربوط به تحریم های دشمنان نیست. ما دچار افرادی در این کشور هستیم که ما را دچار خود تحریمی کردن، سوء مدیریت، و عده‌ای هم خدای ناخواسته نفوذی، کارشکنی، مشکل تراشی سر راه این کشور و سر راه این مردم. حتی این مشکلات عادی مردم که به ادارات و امثال ذالک مراجعه می کنند، گاهی اونچنان اینها را مثل توپ فوتبال این ور و اونور می برند که آدم غرق در تعجب میشه. خب این مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی به تو سپرده شده که گره‌گشای کار مردم باشه، نه مثل توپ فوتبال از اینجا به اونجا، از اونجا به جای دیگر. علی‌کل‌حال این یه مشکلات اقتصادیه که واقع مطلب من به شما عرض بکنم. ما به عنوان کسانی که حالا دستن در کار حوزه ایم، خدمت مراجع نامه نوشته ایم، خدمت رهبر معظم انقلاب نامه نوشته ایم، و لااقل در حیطه کاری خودمون که مربوط به طلبه ها هست، مشکلات زندگی طلبه ها را واقع مطلب دقیق مطرح کرده ایم و نوشته ایم. البته از ناحیه مقام معظم رهبری تا الان پاسخهای ارزشمندی داده شده، تغییراتی ایجاد شده، ولی بین این تغییرات و بین گرانی ها و تورم و امثال ذلک همچنان فاصله فراوان هست. انشاءالله امیدواریم توجه بیشتر، عنایت بیشتر نسبت به این قشری که واقع مطلب در خیابان و جای دیگه مورد اهانت قرار میگیرن و تو زندگی شخصیشون هم دچار مشکلن. من روایتی که امروز خوندم، این روایت بیشتر به بعد فرهنگی ماجراست. بعد اقتصادی رو عرض کردم، بعد فرهنگی ماجراست. پیغمبر میفرماید یأتی علی الناس زمان که دل شما طلبه ها مثل نمکی که در آب ریخته می شود، قلب مؤمن آب می شود. یأتی علی الناس زمان یذوب فیه قلب المؤمن، قلب مؤمن آب می شود. کما یذوب الملح فی الماء، شما نمک را تو آب که بریزید مثلا اثری از نمک باقی نمی ماند. میگه مؤمن موقعی که به خیابون نگاه میکنه، به دوروبرش نگاه میکنه، به شرایط پیرامونی جامعهش نگاه میکنه، مرتب این قلبش گویا داره آب میشه. عجب چه صحنه‌ای است. نمیتونیم حرف بزنیم، نمیتونیم هم صحبت کنیم، چون اونچنان گستاخن، اونچنان جسورن این گونه افرادی که بالاخره آموزش دیده دستگاه‌های دیگه هستن، برمیگردن اهانت میکنن، توهین میکنن. و ما جدا از مسئولین محترم تقاضا داریم هم در عرصه اقتصادی گام های بلندی بردارید و با این خود تحریمی ها در گام اول مقابله کنید، و هم با مسئله ولنگاری ها از ادارات شروع کنید که زیر نظر مستقیم خودتون است، و بعد بریم سراغ خیابان. چون اونچه که در خیابان است باستاب اداره است، اون چی که در اداره است باستاب خیابان است. اگر ادارات ما اون جلوه های دینی و مذهبیشون رو رعایت کنن، لااقل از این فضایی که در خیابان ها رژه میرن ادعی علیه مقدسات دینی و علیه نظام، از این فضا کاسته میشود. یک عزم میخواد، یک اراده میخواد، همش هم با گفتن این که عرض شود خدمتون برنامه داریم و انجام میشود و اینا نیست. بالاخره من التزم بشیئن فقد التزم بلوازمه. اگر یه حکومتی مستقر و پابرجاست، این باید چارچوبه های این حکومت را اطلاع رسانی کنه و بر اساس اون. البته ما نمیخوایم خشم و نمیدونم تعبیرات اون شکلی از فرهنگ سازی گرفته تا مراحل، منتها به گونه ای که تأثیرگذار در جامعه باشه و دیگران بدانند که بالاخره اینجا یک لوازمی دارد که بر اساس اون لوازم. البته همه اینا فرزندان ملتن، اینا همه برادران و خواهران ما محسوب می شوند. منتها این مراتب تذکر دادن، همونطور که پدر به فرزند تذکر می دهد، مسئولین عزیز ما هم به اینها تذکر بدن و مرحله به مرحله شبهه‌ای هست پاسخ داده بشه، مطلبی هست پاسخ داده بشه، تا فضای جامعه ما یک فضای قابل قبولی باشد. بعد می‌فرماید قیل من مذاق، این از کجا پیدا شده که قلب مؤمن در آخر از زمان یا زمانی که میاد اینطوری میشه؟ میگه دلیلش اینه که مؤمن طلبه ما انما یرا من المنکره لا یستطیع تغییرا، منکراتی را میبیند، شرایطی را میبیند که هر چی فکر میکنه چه کار بکنه، حرف بزند اون عکس العمل ها، حرف نزند عذاب وجدان. بالاخره بین این دو امر واقعا الان شما گاهی منظره ها و صحنه های چه تو قوم گاهی کم البته و چه در بیرون قوم میبینید، اصلا خودتون دچار یک عذاب شدید هستید که چه کار باید کرد. البته این کار شما به تنهایی نیست، باید فضای جامعه، فضای دینی تبلیغاتی از شود خدمتون اسلامی و مطالب گرانه بشود. اون موقع هم روحانیت عزیزه، هم مردم ما عزیزن و همون عزیزانی که گاهی از اوقات از سر اشتباه خیال میکنن به بهترین وجه دارن زندگی میکنن متوجه بشوند خدایی در کار است، قیامتی در کار است. این چند روزه لذت ظاهری زندگی پایانی دارد و اون پایان برای انسان مهم و ارزشمند. این یه روایت. روایت دو این در مجموعه ورام هست، جلد دو صفحه 32. روایت دوم هم میگه وظیفتون رو لااقل انجام بدید. من را منکم منکرن فلیغیره بیده، اگه قدرت دارید، توان دارید، این منکر را از بین ببرید. فإن لم يستطع فبلسانه، اگه نمیتونید با زبان. خب ما الان عرض کردیم زبان هم نمیتونید، عکس العمل های اون شکلی و معناش این است که طلب مواجه بشه با یه کسی که گستاخه و حتی که و تأسف بارتر، دوستان تأسف بارتر اینی که انتظار اینی که مردم بیان به حمایت آمر به معروف و نهی از منکر، میبینیم متاسفانه در خیابان ما، در مغازه های ما همین مردم به ظاهر متدین میگن آب به شما چه ربطی داره این کار ما، به شما چه ربطی داره. لذاست که سابقا این شکلی نبود. من یه شوخی گاهی میکردم خدمت شما بگم، حالا امروز کمی طول کشید و عذرخواهی میکنم، میگن سر این الان مسجد امام خمینی شده، رواق امام خمینی شده اینجا تو حرم، موقع بهش میگفتن سراح موزه، نمیدونم عزیزان یادشون هست یا نه، میگفتن که یه طلبه با یه شخصی بحثشون شد، دعواشون شده بود، یا آقای دیگه هم آمد شروع کرد زدن به طلبه، گفتن خب اینا دعواشون شده تو چرا میزنی؟ گفت من خیال کردم انقلاب شده. عرض شد خدمت شما بین که این مردم الان متاسفانه اصلا گویا یادشون رفته که بابا بی حجابی، بی بندوباری، حالا این طلبه به خاطر غیرت دینیش، اون مؤمن و متدین به خاطر غیرت دینیش، یک بازاری مسلمان، به جایی که بیایید به کمک طلبه، میبینیم گاهی از اوقات بی‌توجهی میکنن. انشاءالله امیدواریم که اول ما محیط جامعهمون را درست کنیم. ولتکن منکم امتون بفرمیدا یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. امت باید به پا خیزد برای امر به معروف، نه یک فرد و دو فرد و سه فرد. خب فعلا یستته فبقلبه، همین که ناراحتیتون ابراز میکنید همین گام سومه. منتها میگه این ندالک از افل ایمان، بله ایمان کامل اینه که انسان بتواند منکر را از صفحه جامعه بفرمایید دور کند، ولی کم این دیگه از افل ایمانه. تنها راهکارش اینه که به پیش خودمون به خدا، اونجایی که قدرت نداریم، اونجایی که زبانمون عرشبت محضور داره شرایط جامعه، ان نلقا اهل المعاصی بوجوه بفرمیدا مکفره، یعنی موقعی که با یک گناهکار برخورد میکنیم، گناهکارم یه بخشش بیعجابی است، انواع و اقسام داره گناهکار، با چهره های ترش رو و عبوس برخورد کنیم، یعنی ناراحتی از چهره ما ظاهر بشود. معلومه ما این صحنه را که دیدیم ناراحت شدیم از این صحنه، نه این که بگیم حالا این صحنه آمده ما هم دیگه وظیفه ای نداریم، ما هم خواهی نشوی رسوا هم رنگ، نه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، شأن ما به شأن شما نیست، بلکه به وجوه مکفره ناراحتی باید از چهره ما ظاهر بشود. این اولی عرشبت که یعنی دومی که گفتیم، من را منکم منکرن، مستدرک جلد 12 صفحه 192، و این ان نلقا اهل المعاصی بوجوه مکفره کافی جلد 5 صفحه 58. من اصرار میکنم انشاءالله، امیدواریم این انقلاب دوام پیدا کنه، این سختی ها و مشکلات برطرف بشه، امیدمون را علی کل حالن از دست. اینی که رهبر معظم انقلاب راجع به امید بارها و بارها میفرمایند، حالت یأس نومیدی با این مسائل برامون به وجود نیاد. زمان پیغمبرم این شکلی بود، شکمبه گوسفند رو سر پیغمبر میریختن، ما برتریم یا پیغمبر؟ معلومه پیغمبر. تمام مشکلات نسبت سحر و جادو و مجنون و اینا به پیغمبر میدادن، ما هنوز گاهی از اوقات این عنوانها را بمون هنوز ندادن. بنابراین آینده روشنه، آینده ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا، منتها مسیر مسیر سختی است، آرام آرام، همونطور که اصل تقوا، همونطور که در روایات آمده آدم متقی کسی است که گویا در میدان پر از خار داره حرکت میکنه، پا را چقدر آرام آرام برمیدارد که به این خارها اصابت نکند. محیطی هم که ما داریم، دنیای کفر در مقابل ما هستند، این انقلاب اسلامی روزنه امیدی است به سمت ظهور. ما انشاءالله با صبر و شکیبایی و استقامت و دلداری به یک دیگر این مسیر صعب العبور را انشاءالله به سلامت ازش عبور کنیم و آینده انشاءالله آینده روشنی خواهد بود. عذرخواهی میکنم. عرض شود محضر مبارک دوستان فاضلمون، ما اون روز یه آیه را محضر شریفتون عرض کردیم، ببخشید من امروز چون در سالگرد انقلاب بود ناگزیر بودم یه مقداری کمی توضیح بیشتری بدم و عرایض بیشتری داشته باشم. آیه 101 این بود، او کل ما آهد و اهدن نبده، راجب کیاست؟ یهود و بنی اسرائیل، پیمانهاشون بی پیمان پاره می کردن، دور می نختن. بل اکثرهم لا یؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله، تازه مصدقا یا مصدق لما معهم، باز نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم، پیغمبری که آمده توراتشون رو تصدیق کرده، اینا حاضر نیستن قرآنی که تصدیق کننده بفرمایید تورات هست بپذیرند، بلکه نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ کتاب الله، کتاب الله یعنی بفرمایید قرآن، وراء ظهورهم پشت سر میذاشتن، که انهم لا یعلمون، مثل اینکه گویا نمیدونن، نه واقعا هم میدونستن. بخش اول آیه را عرض کردیم، در ادامه قرآن می فرماید ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقون، گروهی از یهودیان با خدا پیمان می بستن و بعد پیمانشون رو با گستاخی نقض می کردن، تا می رسد به اینجا که عرض شود خدمت شما به این که نسبت به نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی Allah'a emanet olun. بی‌اعتنایی می‌کردن، مخالفت می‌ورزیدن. بر اساس این آیه شریفه اگر انسان به مطلبی آگاه باشد و آن را نادیده انگارد و بدون بی‌توجهی کند، مثل این که او را پشت سر انداخته است، مانند کسی است که گویا اصلا از اون اطلاعی ندارد. لذا می‌فرماید که انهم لا یعلمون. بنابراین کسی که به مطلبی آگاهه و علم خودش رو نادیده میگیرد با کسی که از مطلبی آگاهی ندارد با هم فرقی ندارد. چه بدانی و عمل نکنی و چه ندانی و به خاطر ندانستن عمل نکنی، در نتیجه و خروجی یکیست. بنابراین انباشته کردن دانش خطاب به ما هم هست. دانش را تنها انباشته نکنیم در حوزه های علمیه، قدری هم از این دانشمون در صحنه زندگی بفرمایید عمل کنیم و استفاده کنیم. تو صندوقچه فکر گذاشتن دردی را دوا نمی کند. این آیه تقریبا تمام شد. آیه بعد یه آیه مفصلیست. من اگر برسم امروز خود آیه را بخونم، آیه 102 آیه بسیار مفصلیست که حالا راجع به سحر و امثال ذالک. و تبعو ما تتل الشیاطین، کیا؟ یعنی نه یه کار، نه دو کار، نه یه مشکل، نه دو مشکل. هر صحنه که ما نگاه میکنیم بنی اسرائیل یه مشکل آفرینی دارن. این مشکل آفرینیشون چیه؟ و تبعو ما تتل الشیاطین. یهودیان از اون چه شیطان ها که الان شیطان کنایه از همون شیاطین بفرمایید جن و الانس، نه همین افرادی که وسوسه می کردن علیه حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام و سلام. چون سلیمان این اسناد سحر را دستور داد جمع‌آوری کنند تا افراد سراغ سحر بفرمایید نروند. حالا بعد از وفات حضرت سلیمان این اسناد لو رفت، در بین مردم شایع و پخش شد و مشکلات فراوانی به وجود آورد. این یهود عرشمت موقعی که با این صحنه سحر و جادو و امثال ذالک مواجه شدن، گفتن سلیمانم پس اهل بفرمیدا سحر و جادو بوده. و تبعو ما تتلو شیاطین، حرف اونا را یهودیان دوباره چکار کردن؟ تکرار کردن حرفی که اونا میگفتن. علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان. سلیمان سحر او را از بین نبرد، یعنی تحت تأثیر سحر قرار، کار او از روی معجزه بود نه از روی بفرمایید سحر. گویا معلومش می شود که اگر کسی اهل سحر باشد در رتبه کفر قرار می گیرد. لذا میگه و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین. شیاطین یعنی کیا؟ همین افرادی که می اومدن شایع پراکنی می کردن و مسائل را در بین جامعه مطرح می کردن. ولکن الشیاطین کفروا، چه کار می کردن اینا؟ میگه یعلمون الناس از سحر، اینا به مردم سحر یاد می دادن. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، خدای متعال آمد دو فرشته را به نام هاروت و ماروت فرستاد در منطقه بابل که نزدیکی کربلا و نجف فعلی هست. دو تا فرشته را فرستاد. این دو تا فرشته مأموریت داشتند که سحر را به مردم بفرمایید یاد بدن، چون اگر کسی سحر را نداند راه باطل کردن بفرمایید باید آشنا با سحر باشد تا بتواند سحر را باطل کند. این دو تا فرشته به مردم گفتند که کار ما یک آزمایش برای شماست. تعبیری که در روایات وارد شده به عنوان آزمایش، این آزمایش برای شما، ما یادتون میدیم، ولی فقط شما در جهت بفرمایید باطل کردن سحر استفاده کنید. آقا یاد گرفتن بفرمایید همان و عمل کردن به این سر همون که تعبیر قرآن دارد، فیتعلمون منهما، یعنی از این هاروت و ماروت یاد می گرفتن، اینا هم بهشون گفتن بابا اینما نحن فتنه، ما برای آزمایش شما آمدیم، آمدیم فتنه به معنای آزمایشه، میخوایم شما را بیازماییم که یاد بگیرید و در جهت باطل کردن سر استفاده کنید. اینا هم با کمال پررویی یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. اینا الان سر یه امر واقعی است. گاهی از اوقات بعضی ها دوچار این سحر که شدن محسوسه، سحر یه امر واقعی است. اینا تفرقه بین زن و مرد مینداختن و یه مرتبه زن طلاق، مرد فراری، به خاطر و ما هم بزارین بهی من احدن. میگه گرچه اینه که کار سحر انجام میدن، خدا در متن واقع این قدرت را داده، منتهای مراتب این نکته مهمه، شبهه تو ذهنتون ایجاد نشود، پس خدا عامل سحر بوده؟ نه، سحر یک واقعیتی است، خدای متعال به بشر قدرت داده که بتواند مسائلی را بفرمایید بیاموزد، اما اگر آموخت اون شیء را که انسان آموخته بفرمایید اثر خودش را بفرمایید میگذارن. لذا میگه و ما هم بزارین بهی من اهدن، اینا نمیتونستن ضرر بزنن الا بی اذن الله، مگر با اذن خدا، یعنی چون خدا این قدرت اصلی را بینا داده بود که سحر بیاموزن و موقعی که سحر آموختن هر چیزی بفرمایید اثر خودش را دارد، ولی قادر واقعی بفرمایید خداست که بشر توان آموختن را دارد، همونطور که مطلب خوب می آموزد بفرمایید مطلب بد هم این بشر می آموزد. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، یه چیزه آدم ها یاد می گیرن که به نفعشون نیست، اینه که رفتن یه سری علوم یاد گرفتن که بشر را دارن از بین می برن، اینا اصل قدرت خدا به انسان داده، اما عقلم خدا به انسان داده که دنبال این برو بفرمیدا. اونی که بمب اتم میسازد قدرت اصلی را خدا به بشر داده، منتها این خدا هم به بشر گفته کاری نکن که بفرمایید به نابودی بشریت بیانجامد. این به خاطر بد انتخاب کردن، به قول مولوی این که گویی این کنم بفرمایید یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم، بشر اختیار داره گاهی خوب و گاهی بد، اگه خوب انتخاب کرد این خوب اثر خودشو در جامعه میذارد، اگه بد انتخاب کرد اثر بد در جامعه. لذا نگاه کنید کسانی که در کسوت ما هستن یا بودن و الان نیستن حرفای میزنن و رو افراد بفرمایید اثر میذارن، اونا مطالب خودشون اثر میذارن، بزرگواران مثل شما هم که سخن میگید اثر حرف خودتون تو جامعه میبینید. ولقد علموا لمن اشتراه، میگه اینا میدونستن چه بد کالایی را خریدن، ما له فی الاخرت من خلاق، تو آخرت بهره برای اینها نیست، ولبئس ما شروا به انفسهم، بد چیزی را اینا خریدن، لو کانوا یعلمون، اگه میدونستن سراغ اینا نمیرفتن. این آیه از اون آیاتی است که حرف خیلی درش هست.